بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 224 سطر سوم. فإن قيل قوى الجسم ينقسم بانقسامه قلنا لعل القوة المؤثرة إنما تتعسل عند اجتماع الأجزاء ولا تتوزع عليها. گفتیم که فخر رازی بر آنچه در این فصل آمده سه تا اشکال وارد کرده. اشکال اولش رو بیان کردیم. خود فخر رازی متوجه شده که بر این اشکالش اشکالی وارد می شود، اون اشکال رو گفته و جواب داده تا اشکال خودش رو تأیید کرده باشه. پس یک اشکالی فخر کرده، یک اشکالی بر اشکال او وارد می شود، جوابی هم فخر از این اشکال داده. این مجموعه اشکال اوله که ما بخشیشو در جلسه گذشته گفتیم، بخشیشم الان میخواد تکمیل کنه. اشکال فخر این بود که شما دو تا جسم دارای معاوق فرض کردید و گفتید که هر دو معاوق اثر دارند. بنابراین هر دو جسم باید با اون جسم عدیم المیل که توش معاوقی نیست فرق کنند. گفتید یه جسم عدیم المیل داریم، دو تا جسم داریم که دارای معاوقه هستند، منتها یکی معاوقش بیشتره یکی معاوقش کمتره. همونطور که اون جسم دوم که معاوقش بیشتر بود با جسم اول که عدیم المعاوقه فرق میکرد، جسم سوم هم با اینکه معاوقش کمتره باید با جسم اول که بدون معاوقه فرق کنه. در حالی که در اون فرضی که تر شد، جسم سوم با جسم اول فرق نداشت. تمام حرف شما، فخر رازی به ابن سینا میگه، تمام حرف شما این بود که شما دیدید بین جسم اول و جسم سوم فرق نیست در فرضی که کردید، در حالی که باید فرق باشد. این رو، این خلف رو دلیل گرفتید برای اینکه جسم اول باید منتفی بشه، جسم عدیم المیل نباید داشته باشیم. فخر رازی میگه که ما اون دو معاوقی رو که یکی در جسم دوم هست یکی در جسم سوم ملاحظه میکنیم، میابیم که معاوق جسم سوم گاهی ممکن است به حدی برسد که هیچ تأثیری نداشته باشه، معاوق جسم دوم تأثیر داره. معاوق جسم سوم رو میتونیم کمش کنیم تا به حدی برسد که موجود باشد ولی اثر نکند، یعنی نتواند این جسم متحرک رو با اون جسم اولی که عدیم المیل متفاوت کند. خب اینطور بحث میکنیم که جسم اولی که معاوق داشت، معاوقش فرض کنید که یکه، یعنی مرتبه یکه، بند یک درجه معاوق داره. جسم دوم رو که معاوق داشت، شما فرض این اول و دوم که میگن، یعنی این دوتایی که معاوق دارن، اول که معاوق دارد که در حساب ما دوم بود، دومی که معاوق دارد که در حساب ما سوم بود، چون الان به اون عدیم المیل کار نداریم، این دوتا رو میخوام مطرح کنیم. یکیشو میگیم اول که معاوق قلیل داره، یکی میگیم دوم که معاوق رقیق داره. جسم اول معاوقش یک بود، جسم دوم معاوقش فرض کنید نیم بود. پس معاوق جسم اول دو برابر معاوق جسم دوم بود و معاوق جسم دوم نصف معاوق جسم اول بود. در این حالت هم معاوق جسم دوم اثر می داشت، هم معاوق جسم اول اثر می داشت، هم دوم اثر می داشت. ممکنه ما معاوق رو کمتر کنیم، معاوق جسم سوم رو یا جسم دوم رو کمتر کنیم، بگیم که نصف معاوق جسم اوله. فکر میکنم اگر یک و دو سه بگم راحت تریم. بله دیگه ذهن به هم نمیگید. بله دو سه بگم بهتره. معاوق جسم دوم رو دست نمیزنیم، معاوق جسم سوم رو کم میکنیم. معاوق موجوده، معاوق یعنی طبیعت، طبیعت موجوده ولی اثر نداره، یعنی نمیتونه میل ایجاد کنه. پس اینطور میشه جسم اول بی طبیعت هست و بی میل، جسم دوم با طبیعت هست و با میل، جسم سوم با طبیعت هست و بی میل. در جسم سوم یه تصرفی کردیم. ابن سینا گفت جسم سوم با طبیعت هست و با میل. ما الان ثابت کردیم که جسم سوم با طبیعت هست و بی میل، چون طبیعتش اینقدر ضعیفه که نمیتونه اثر کنه، یعنی نمیتونه میل ایجاد کنه. در چنین حالتی با اینکه جسم سوم طبیعت دارد ولی مثل جسم اول عمل میکنه چون میل نداره. پس لازم آمد که جسم اول و سوم از نظر حرکت و طی مسافت، زمان حرکت، سرعت حرکت همه چی مساوی باشد. ولی لازم نیامد که وجود طبیعت با لا وجود طبیعت مساوی باشد. در جسم اول لا وجود طبیعت رو داشتیم، در جسم سوم وجود طبیعت رو داشتیم. وجود و لا وجود رو مساوی نکردیم تا خلف بشه، حرکت ها رو مساوی کردیم، مسافت ها و زمان ها رو مساوی کردیم و این اشکالی نداره. یه دوتا جسم باشه حرکتشون مساوی باشه، مسافتی که طی میکنن زمان طی کردنشون مساوی باشه، هیچ اشکالی نداره. اشکال اینه که تساوی بین وجود طبیعت و لا وجود طبیعت لازم بیاد که لازم نیامد. تمام استدلال شما این بود که گفتید فیلزم که وجود طبیعت و لا وجود طبیعت یکی شود و هاذا خلفون. ما میگیم نه، این لازم نمیاد. شما فکر کرده بودید که در جسم سوم طبیعت هست، اثرش هم هست، اون وقت گفتید که باید با جسم اول فرق کنه. ولی ما ثابت کردیم که در جسم سوم طبیعت هست، اثرش نیست، یعنی میل نیست. و به همین جهت گفتیم جسم سوم با جسم اول از نظر اثر مساویه، ولو از نظر داشتن طبیعت و نداشتن طبیعت مختلفه. پس اون نتیجه که شما خواستید بگیرید گرفته نشد. چرا؟ چون شما فکر کردید که اگر اثر نیست، این تیکر رو دقت کنید، شما فکر کردید اگر در جسم سوم اثر نیست طبیعت هم نیست، و در حالی که طبیعت بود و گفتی لازم میاد که بود و نبود طبیعت یکسان باشد در همون جسم سوم. ما گفتیم نه، در جسم سوم طبیعت هست ولی کاری نمیتواند انجام دهد، مقاومتی نمیتواند بکند. وقتی جسم سوم با جسم اول برابر شد، در حالی که اینطور نبود که در جسم سوم وجود طبیعت و لا وجود طبیعت یکسان باشه. وجود طبیعت رو داریم، میل رو نداریم. نه وجود طبیعت با لا وجود طبیعت در جسم سوم مساوی باشه، در جسم سوم وجود طبیعت و لا وجود مساوی نیست، فرق نمی کنه. ما گاهی از اوقات میگیم وجود طبیعت در جسم سوم و لا وجود طبیعت در جسم اول مساویه. گاهی هم الان میگیم وجود و لا وجود طبیعت در خود جسم سوم مساویه، فرق نمی کنه، هر دوش درسته. اگه دو جور تعبیر می کنم تعبیرها غلط نیست، هر دوش درسته. من تو این تعبیری که امروز میکنم تعبیر راحت تری است. شما وقتی میگید جسم سوم مثل جسم اول عمل میکند به ابن سینا میگید. شما میگید جسم سوم اگر مثل جسم اول عمل کرد لازم میاد که مثل جسم اول طبیعت نداشته باشد، فاقد طبیعت باشد، در حالی که واجد طبیعت فرض شد. پس یلزم که جسم سوم هم فاقد طبیعت باشد به خاطر تأثیری که میکند، هم واجد طبیعت باشد به خاطر فرضی که شده است. و این خلف فرضه. شما فرض کردید که طبیعت دارد، فرض کردید که طبیعت دارد. الان معلوم شد به خاطر اینکه تأثیر نکرده معلوم شد که طبیعت ندارد و این خلف فرضه. خلف فرضه حالا دارم که خوب معنا میکنم. قبلا گفتم خلفه ولی به این تبیین بیان نکرده بودم. شما میگفتید جسم اول، یعنی ابن سینا میگه، میگه جسم اول رو فرض، جسم سوم رو فرض کردیم که طبیعت دارد، ولی وقتی به حرکت افتاد دیدیم مثل اونی که طبیعت ندارد دارد عمل میکند، نتیجه گرفتیم که پس طبیعت ندارد. این طبیعت نداشتن خلف فرض اولی ماست که گفتیم جسم سوم طبیعت دارد. فرض کردیم جسم سوم طبیعت دارد، اما حالا تو این دلیل به این نتیجه رسیدیم که فرض سوم طبیعت ندارد، تو اثرش طوری بود که طبیعت نداشته باشه. فخر رازی میگه نه، طبیعت دارد اثر ندارد. حل میشه. فرض کردیم که جسم سوم طبیعت دارد، او رو به حرکت واداشتیم، دیدیم مثل جسم اول حرکت میکنه، فهمیدیم که طبیعتش اثر ندارد، نفهمیدیم که طبیعت ندارد. تو خلف فرض لازم گیرد، فهمیدیم که طبیعتش اثر ندارد. چند جور من حرفای ابن سینا رو و حرف فخر رو بیان کردم که این بیان ها رو کنار هم جمع کنید خوب مطلب روشن میشه. این بیان ها متعددش باعث به هم ریختگی ذهن انشاءالله نمیشه، باعث روشن شدن بیشتر مطلب در ذهن میشه. این تمام اشکالی بود که فخر رازی داره، اشکال اولش که ما در جلسه دیروزم کاملا توضیح داد، الان دیگه تکرار شد با بیانات مختلف. فخر رازی خودش بر این اشکالش اشکال میکنه و بعد جواب میده. اشکالی که میکنه اینه که اگر قوه در جسمی حلول نکند با تقسیم جسم اون قوه تقسیم نمیشود. مثل نفس، نفس انسانی حلول در بدن نداره، اگر بدن رو تقسیم کنن نفس از بدن رو از بین ببرن نفس از بین نمیره. بدن رو تقسیم کنن نفس تقسیم نمیشه، بدن از بین بره و بمیره نفس نمیمیره. چرا؟ چون بیرون از بدنه، آثاری که بر نفس بر بدن وارد میشه بر نفس وارد نمیشه. اما اگر قوه حلول در جسم کرد با انقسام اون جسم قوه تقسیم میشه. وقتی تقسیم شد نسبت اثرها هم تقسیم میشن، یعنی اگر قوه نصف شد اثرش هم نصف میشه، اگر قوه ربع شد اثرش هم ربع میشه. جسم تقسیم میشه، به تبعش قوه تقسیم میشه، به تبع تقسیم قوه اثر تقسیم میشه. بنابراین در این فرضی که مصنف کرده به فخر گفته میشه، در این فرضی که مصنف کرده جسم دوم قوه ای دارد به نام طبیعت که حلول در جسم کرده، جسم سوم هم قوه دارد به نام طبیعت که باز حلول در جسم کرده. اگر شما جسم دوم رو کوچیک کنید و بشه جسم سوم، طبیعت جسم هم کوچیک میشه، چون قرار شد که طبیعت به تبع جسم تقسیم بشه. اگر طبیعت اون جسم دوم، اگر اون جسم دوم رو نصف کردید طبیعتش هم نصف میشه، چون جسم وقتی بزرگتر باشه طبیعتش قوی تره. البته در جسمهای متشابه داریم عرض میکنیم. سنگی بزرگتر باشه از سنگ کوچکتر طبیعتش قوی تره. سنگ رو با پنبه نسنجی. سنگ کوچیک ممکنه با طبیعتش قوی تر باشه از پنبه بزرگ. سنگ رو با سنگ بسنجی، پنبه رو با پنبه. سنگ بزرگ طبیعت بزرگ دارد، طبیعت قوی دارد، سنگ کوچیک طبیعت کوچیک داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی سنگ رو قسمت کردیم شد سنگ کوچیک، طبیعت هم به همون اندازه کوچیک میشه. وقتی طبیعت کوچیک شد اثرش هم کوچیک میشه. بنابراین اون جسم دوم که سنگیست بزرگ طبیعت قوی دارد، یعنی معابق قوی دارد. سنگ سوم، جسم سوم که سنگیست کوچیک، طبیعت ضعیف دارد، یعنی معابق ضعیف دارد. تو شما خودتون این فرض داشتید. اگر سنگ ها کوچیک و بزرگند، به تبع طبیعت ها قوی و شدیدند، قوی و ضعیفند، به تبع آثار هم ضعیف و قویه. پس جسم دوم هم جسم دوم جسمیست بزرگ دارای طبیعتیست قوی، طبیعتش دارای اثریست شدید. اثر یعنی میل. جسم سومم دارای بدنیست کوچکتر از جسم اول، پس دارای طبیعتیست ضعیفتر و دارای اثریست کمتر. طبیعتش هم دارای اثریست کمتر. هر چقدر طبیعت رو کم کنید به همون مقدار اثر کم میشه. هر چقدر جسم کوچک کنید به همون مقدار مقاومت یعنی طبیعت کم میشه، ضعیف میشه، به همون مقدارم اثر کم میشه. پس به جایی نمیرسید که اثر صفر بشه تا بتوانید بگید جسم سوم با جسم اول برابر شد. چون جسم سوم طبیعت دارد، هر چقدرم طبیعتش کوچک باشد اون طبیعت کوچک اثر دارد. این اثر رو نمیشه ندیده گرفت. همین اثر باعث میشه که جسم سوم هر چقدرم کوچک شود، هر چقدرم طبیعتش ضعیف شود، با جسم اولی که فاقد طبیعت است فرق کند. بنابراین نمیشه اثر حاصل از جسم اول و جسم سوم یکسان باشد تا اشکال شمایی که بر مصنف وارد کردید وارد شود. خب فخر رازی تمام اشکالش این بود، تمام زحمتش این بود که میخواد جسم سوم و جسم اول از نظر اثر برابر کند. این مستشل ثابت کرد که جسم سوم با جسم اول همونطور که از نظر داشتن طبیعت تفاوت دارد، از نظر داشتن اثر هم تفاوت دارد. این چنین نیست که بینشون تساوی باشه. مستشل اینو گفت. فاین قیل، اول بحثمون صفحه 224 صفحه 3. فاین قیل، اگر بر منی که فخر هستم این چنین اعتراض شود، بر گفته من این چنین اعتراض شود که قوال جسم یعنی قوای حال در جسم، ینقسم به انقسام جسم. اگر جسم رو تقسیم کردی، قوه موجود در این قسم هم به تبع تقسیم جسم تقسیم می شود، قهرن اثر این قوه هم تقسیم می شود. اینه دیگه فخر نگفته، بقیهش رو به ما واگذار کرده. اثر هم تقسیم می شود. پس در جسم سوم چون قوه موجود است، اثر هم باید موجود باشد. منتها قوه ضعیفاً موجوده، اثر هم ضعیفاً موجوده. اگر چنین است، جسم سوم با جسم اول فرق داره. چون جسم اول قوه رو ندارد، جسم دوم قوه رو دارد. جسم سوم قوه رو دارد. جسم اول اثر هم ندارد، جسم سوم اثر هم دارد. جسم سوم دو تا فرق داره با جسم اول. یکی این که قوه دارد در حالی که جسم اول ندارد، یکی این که اثر این قوه رو دارد در حالی که جسم اول ندارد. پس نباید جسم سوم با جسم اول یکسان عمل کند در حالی که در دلیل گیرید یکسان عمل می کرد. پس اشکالی که ابن سینا گفته درسته. این انقیل مدافع ابن سینا، فخر رو رد می کنه و ابن سینا رو تأیید می کنه. جوابی که فخر می ده از این اشکال، جوابی که فخر می ده اینه که ممکن است قوه چنین باشد که اگر تجزیه شود اثرش را از دست بدهد. و تأثیر کردن این قوه منوط باشد به اجتماع اجزا. اگر این اجزای تقسیم شده رو کنار هم جمع کردیم، یک قوه متشکل از اجزا درست شد، بتواند تأثیر کند. اگر اجزا رو متفرق کردیم، این اجزا ممکن است هیچ کدام تأثیر نکند. پس چنین نیستش که اگر قوه تقسیم شد اثر هم مانند همون قوه تقسیم بشود، بلکه جایی ممکنه برسیم که قوه تقسیم شود، اثر منتفی شود، نه اثر تقسیم شود. اون جا جاییست که اثر منوط باشد به اجتماع اجزا. اگر اثر منوط باشد به اجتماع اجزا، یعنی قوه باید تمام اجزای خودش را جمع کند، بشود یه قوه کامل تا بتواند اثر کند. اگر این قوه رو تجزیه کردی، نه چنین است که این قوه بر اجزا تقسیط بشود و توزیع شود و در هر جزئی اثر کوچکتری را ابراز و اظهار کند، بلکه اثر را از دست می‌دهد. چرا؟ چون اثر مشروط است به اجتماع. در اون جایی که اثر مربوط است به اجتماع اجزا، با داشتن اجتماع اثر حاصل است. اگر این اجتماع به هم خورد و قوه تقسیم شد، اجزاش از هم جدا شد، اثر از بین میره. اثر از بین میره، نه اثر کم میشه. پس یه جاهایی هست که تأثیر قوه مشروط است به اینکه اجزاش با هم مجتمع باشند، یعنی قوه خود قوه باشد، تقسیم نشود. در چنین جایی اگر شما قوه رو تقسیم کردید، اثر قوه تقسیم نمیشه، بلکه اثر قوه منتفی میشه. ممکنه در طبیعت جسم هم همین باشه. جسمی رو تقسیم میکنی، جسم دوم میشه جسم سوم. طبیعتش تقسیم میشه، ولی طبیعتی که تقسیم شد دیگه اثر نمیکنه. اینطور نیست که اثر هم به تبع طبیعت تقسیم بشه. جسم تقسیم شد، طبیعت هم به تبع جسم تقسیم شد، اما اثر به تبع طبیعت تقسیم نمیشه. چرا؟ چون اثر متوقف است بر کل طبیعت. الان شما کل طبیعت ندارید، طبیعت تجزیه شده رو دارید، یعنی جزء طبیعت رو دارید. اثر چون متوقف است بر کل طبیعت، از جزء اصلا حاصل نمی شود، اصلا حاصل نمی شود، نه ضعیفا حاصل شود. پس ممکن است قوهی داشته باشید که با تقسیم باطل شود، با تقسیم اثر نکنه. حالا مثال میزنم، من نمیخواستم مثال رو بگم، چون مثال ها رو توضیحات رو در جواب خواجه میخواستم بیارم. فرض کنید که نیروی نباتی یک درخت که همون نفسشه حلول دارد در بدنه درخت، حلول دارد در بدن درخت. بنابراین اگر درخت رو تقسیم کنید، اونم تقسیم میشه. حالا شما درخت رو میبرید، آیا این نفس تقسیم میشه؟ اگر تقسیم بشه، باید در اون شاخه های بریده شده هم باشد، ولی اثر از ضعیف باشد. تا حالا خیلی برگ سبز شادابی داشت، حالا اون شادابی رو نداشته باشه، در حالی که میبینیم نه، به کلی از بین میره، اثر به کلی از بین میره. خب این نفس که شما بریدید، نفس که بریدید، درخت که بریدید، نفسش بریده شد، چون نفس حلول داشت، در سر تا سر درخت موجود بود. حالا نفس نباتی چیه کار نداریم، هر چی هست. وقتی شما درخت رو میبرید، اون بخش بریده شده یه بریده نفس رو در خودش دارد، بریده نفس رو در خودش دارد و اون نفس بریده شده دیگه کاری نمی کنه. توجه میکنید که درخت خوش میشه، یعنی جز اون نفس رو داریم، ولی جز اون نفس اثرگذار نیست. البته این جور جاها رو ما این چنین توجیه میکنیم، میگیم وقتی درخت بریده شد، نفس درخت خودش را در اون بخشی که ریشه هست جمع می کند و اصلا تقسیم نمیشه و اصلا تقسیم نمیشه. یعنی اون قسمتی که بریده شده اصلا نفس نداره، اصلا نفس نداره، نفس جمع شده تو همین بخشی که الان به زمین متصله، یعنی بخشی ریشه، بخشی که ریشه داره و این بخشی که ریشه داره همون کار قبل رو داره انجام میده. یعنی باز حیات داره، هم حیات نباتی البته، برج میده، میوه میده، شادابی داره، همون حرفای قبلی هست، مگر بریدن به نحوی باشد که نفس رو به طور کلی باطل کرده باشه، نفس رو به طور کلی باطل کرده باشه. مثلا فرض کنید که درخت رو از وسط شبش کردیم به طوری که از این بالا تا ریشه همه دو تیکه شد، هیچ کدام از دو تیکه شاداب نیستن و هیچ کدام اثر ندارن. حالا نفسه چی شد؟ از بین رفت یا هست تو این درخت ولی اثر نمی کن. چون که نفوذ داشت و حلول داشت در تنه درخت، باید بگیم با منشق کردن درخت هنوز موجوده اما اثر نمی کنه. بخشی رفته تو این قسمت، بخشی رفته تو اون قسمت و تأثیر نمی کنه. بعد از مدتی هر دو بخش می میرن که به خود نفس هم از می میره، ولی ابتدایی که ما درخت رو میشکافیم نفسه هست اما تأثیر دیگه نداره. اون سبزی و تراوت هم مال تأثیر قبله، الان تأثیر جدید نداره، با اینکه در این بخش هم هست در اون بخش هم هست. پس نفس تقسیم شد ولی در هر کدام از دو قسم بی اثر شد. بنابراین نفس رو داریم، یعنی مؤثر رو داریم، اثر نیست. چرا؟ چون اثر مشروط هست به اجتماع این نفس، اثر مشروط هست که نفس کامل باشد. اگر نفسی بریده شود، ناقص شود، دیگه تأثیر نمی کنه. این حرف قلنا چیز می فخرالعظی میگه، میگه که گاهی از اوقات ممکن است طبیعتی رو، نفسی رو، بالاخره اون قوه‌ای رو که در بدنه حلول دارد تقسیم کنید و با تقسیم اثر منتفی شود. نمیتونید بگید به اندازه‌ای که این طبیعت موجوده به همون اندازه اثر داره. اگر طبیعت کوچیک شده اثرش کوچیک شده، بلکه باید بگید طبیعت کوچیک شده اثرش منتفی شده. پس این چنین است که گاهی طبیعت جسم رو تقسیم میکنیم اثرش گرفته میشود، و اینطور نیست که همونطور که طبیعت به تبع جسم تقسیم میشود اثر طبیعت هم به تبع طبیعت تقسیم شود، بلکه گاهی طبیعت تقسیم میشود اثر منتفی میشود. این در جایی است که اثر طبیعت یا تأثیر طبیعت مشروط است به اجتماع اجزا، یعنی مشروط است به اینکه طبیعت کامل باشد. در چنین مواردی اگر طبیعت رو دست دادیم و تقسیم کردیم اثر منتفی میشه، در حالی که طبیعت منتفی نشده، طبیعت قسمت شده. حالا اشکال الان معلوم بشه جوابش انشالله میاد. شما اصل اشکال الان متوجه شدید؟ حالا این اشکال دارد یا ندارد، قابل تصدیق است یا قابل تصدیق نیست، کاری نداریم. فعلا تصویر بشه که فخر رازی چی میگه، درست و غلطیش خودمون بعدم میرسیم اینشالا تبیین میکنه. الان اینشالله روشن شد که فخر رازی چی میگه. قلنا لعل القوه، چون که قوهی که تقسیم میشود دو قسمه، بعضی هاشون اثرشون از دست میدن، بعضی ها نه اثرشون هم مثل خودشون تقسیم میشه. چون دو قسم داریم نمیتونه به صورت جزمی بیان کنه، میگه لعل، شاید این قوهی که الان در این دو جسم، یعنی جسم دوم و سوم بود که در جسم سوم تقسیم جسم اول بود، شاید این قوه در جسم سوم بی اثر شده باشه، یعنی هست ولی اثرش نباشه، یعنی تقسیم نشه به تقسیم، اثرش تقسیم نشه به تقسیم خود قوه. شاید قوه مؤثره، یعنی قوهی که شأن تأثیر دارد، حاصل شود این در اجتماع الاجزا، در وقتی که اجزای قوه با هم جمع شوند و قوه کامل درست باشه، اون وقت این قوه کامل میشود قوه مؤثره. اگر این قوه رو تقسیمش کردی دیگه قوه هست، ولی قوه مؤثره نیست، تأثیر نمی کنه. تأثیر قوه به تأثیر به خود قوه نیست، به قوه مجتمع است. یعنی قوه تأثیر نمی کند، قوه مجتمع الاجزا تأثیر می کند. اگر چنین قوهی داشته باشیم که مجتمع در حال اجتماع اجزا تأثیر کند، در حال تفرق اجزا تأثیر نکند، چنین قوهی با تقسیم باطل می شود، از اثر می افتد. در حالی که هست، در حالی که هست از اثر می افته. شاید در جسم سومی که شما فرض کردید قوه این چنین بوده که با تقسیم از تأثیر افتاده، لذا جسم سوم شده مثل جسم اول. قوه موجود است ولی تأثیر نمی کنه. اثر امر بسیط نیست؟ نه، گاهی تأثیر تقسیم میشه، گاهی قسمت میشه. اونجایی که اثر مشروط است به اجتماع اجزا، اثر بسیط. اونجایی که مشروط به اجتماع اجزا نیست، قابل تقسیم. الان هم همین مبنایی مواردش فرق میکنه، مبنایی نیست، مواردش فرق میکنه. یه جا داریم که اثر قسمت میشه، یعنی اثر مشروط نیست به اجتماع اجزا، یه جا داریم که مشروط هست. ببینیم جواب بدیم ببینیم چی میشه. فعلا تفسیر کنیم اصل بحثو، بعد به جواب رسیدیم اون چه که تو ذهن شماست حل میشه، یعنی اون شبهه‌ای که تو ذهن شماست از ذهن میره. حالا شما بذارید به جوابش برسیم. شد قلنا لعل القوه مؤثره، یعنی قوه که شأن تأثیر دارد، اینما تتحصل این در اجتماع اجزای خود قوه، ولا تتوزع علیها، یعنی ولا تتوزع القوه علی الاجزا، یعنی اگر قوه رو تقسیم کنید اون قوه مؤثره بر اجزا توزیع نمیشه، بر اجزای خودش توزیع نمیشه. یعنی اینطور نیستش که اون قوه مؤثره تقسیم بشه، تأثیر از بین میره. اجزا اینطور نیستش که قوه توزیع شود، در این جزء اثر کمتری داشته باشد، در اون جزء هم اثر کمتر داشته باشد، در مجموع اثر کامل داشته باشه، بلکه به محضی که تقسیمش شدید باطل میشه. ولا تتوزع این قوه بر اجزا، بل تنعدم عند تجزیه، وقتی تجزیه کردید این قوه رو منعدم میشه و اثر نمی کنه. پس شاید اون جسم سوم هم که تقسیم جسم دوم بود، قوه رو و طبیعت رو از دست داده باشه، یعنی قوه مؤثره رو از دست داده باشه و در نتیجه مثل جسم اول شده باشه. شاید اینطوری باشه. بنابراین نمیتونید توقع داشته باشید که جسم سوم با جسم اول فرق کنه، شاید فرق نکنه. اینی که من عرض میکنم طبیعت هست و اثرش نیست، ولی خود فخ میگه تنعدم، یعنی خود قوه منعدم میشه، دوتا با هم منافات نداره ها. ایشون میگه تنعدم یعنی قوه مؤثره تنعدم، این میسازه با اینکه اصل قوه منعدم نشه و میسازه با اینکه اصل قوه منعدم بشه، هر دوش درسته. اما حالا رسیدگی کنیم ببینیم چی میشه. سنگ بزرگی که شما کوچکش میکنید، طبیعت سنگ از بین نمیره، بالاخره اونم سنگه اینم سنگه، طبیعت از بین نمیره ولی تأثیر از بین میره. اون سنگ بزرگ که قلب سنگ بود میزدید شیشه رو میشکند، این سنگ کوچیک شده بزنید شیشه نمیشکند، یعنی اون تأثیر قبلی رو نداره، با اینکه طبیعتش همون طبیعت قبلیه، اینم سنگه اونم سنگه، ولی اثر تقسیم نشد. اینطور نیست که اون سنگ بزرگ شیشه یه متری رو بشکنه، یه متر شیشه رو بشکنه، این سنگ کوچیک به اندازه خودش شیشه رو بشکنه. نه، سنگ کوچیک اصلا هیچ کاری نمی کنه، تأثیرش از این نمی کنه. بنابراین طبیعت تأثیرش توضیح نمی شود که اون جزء اثر رو داشته باشد، بلکه اون جزء هیچ بخشی از اثر رو نداره. ولی بعضی جاها این چنینه که طبیعت تقسیم میشه، اثر هم به تبعش تقسیم میشه، اما همه جا این چنینه. خب این اشکال اول سخت بود. بله؟ اثر طبیعت مجتمع هست. بله، اثر طبیعت مجتمع هست. اثر طبیعت متجزی نیست. یعنی شما می فرمایید اگر طبیعت باشه باید اثر هم باشه. ما جواب میدیم که اثر اجزای طبیعت نیست، اثر خود طبیعته. هر جا خود طبیعت بود اثر هست، هر جا اجزای طبیعت باشه اثر، که از اول مال اجزا نبود که حالا طبق داشته باشیم الان هم اجزا اثر داشته باشن. اثر از اول مال طبیعت بود نه مال اجزا. حالا که شما طبیعت رو تجزیه کردید اثر از این میره. چرا؟ چون اون میره که مؤثر بود الان ندارید. بله طبیعت دارید، یعنی جزء طبیعت رو، طبیعت کوچک شده رو دارید، ولی اون طبیعت مؤثر رو ندارید. منافات نداره که طبیعت مؤثر باطل بشه و اصل طبیعت باطل بشه. خب این بهتر، طبیعت کوچیک نمیشه ولی تقسیم که میشه، به تبع جزء تقسیم میشه. مگر شما طبیعت رو خارج از جسم بدونید، ولی اگه داخل جسم بدونید تقسیم میشه. یعنی اون طبیعت بزرگ با این طبیعت کوچیک، حالا فرض کنید همشون تأثیر دارن، این طبیعت کوچیک اثرش کمتر میشه، طبیعت بزرگ اثرش بیشتر میشه. یعنی طبیعت خودش داره تقسیم میشه، طبیعت ضعیف و قوی میشه، طبیعت شدت ضعف پیدا میکنه. یعنی سنگ بزرگ کوچیک میشه، طبیعت شدت ضعف پیدا میکنه، چون طبیعت امری نیست که کوچیک و بزرگ بشه، ولی تقسیم میشه. اون جسم تقسیم میشه، این طبیعت هم تقسیم میشه. جسم تقسیم میشه به تقسیم کمی، طبیعت تقسیم میشه به تقسیم کیفی. ولی در یه جاهایی هست که جسم تقسیم کردید طبیعت تقسیم کیفی نمیشه، طبیعت باطل میشه. باطل میشه یعنی اثر نمی کنه، ولو اصل طبیعت هم موجود باشه. مثلا در سنگ گفتم، سنگ کوچک، طبیعت اثر نمی کنه. خب این اشکال فخر بود و اشکال اول فخر. اشکال دوم فخر، بله؟ جوابشو بخونم الان مناسبه، ولی فرصت خوندن جواب ندارم. وارد جواب بشم جواب تمام میشه، ولی اول جواب میخونم. ناچارم که اشکال دوم رو بخونم، چون اشکال دوم کم تطول میشه. بله حالا میرسیم اینشالله، اجازه نکنیم. چون اگه بخوام از بیرونم بگم بعد متن نخونم، دوباره فردا باید بیام از بیرون بگم متن بخونم، تکرار اضافه میشه. اما اشکال دوم اینه که اگر دلیل شما تمام شود و ثابت کند که حرکت قصدی باید مانع طبیعی داشته باشد، این دلیل شما در حرکت طبیعی هم جاری می شود و نتیجه می دهد که حرکت طبیعی هم باید مانع طبیعی داشته باشد. شما دلیل آوردید، گفتید این دلیل دلالت می کند که هر جا که مانع طبیعی هست حرکت قصدی جاری می شود، هر جا مانع طبیعی نبود حرکت قصدی جاری نمی شود. پس دلیل شما دلالت کرد برای این که حرکت قصری لازم دارد مانع طبیعی را. حالا ما همین دلیل شما رو در حرکت طبیعی پیاده میکنیم، میبینیم عیناً پیاده شد. پس همون نتیجه ای رو که در حرکت قصدی گرفتید در حرکت طبیعی باید بگیرید. در حرکت قصدی گفتید در جایی میآید که مانع طبیعی باشد، در حرکت طبیعی هم بگید در جایی میآید که مانع طبیعی باشد. یعنی در یک جسم هم طبیعت مؤثر باید داشته باشیم هم طبیعت مانع، تا بتواند اون طبیعت مؤثر این جسم رو به حرکت وادارد. و به تعبیر خود ایشون باید دو تا طبیعت متخالف توی یک جسم داشته باشی که یکی ایجاد کند اثر رو که حرکت است، دیگری مقاومت کند تا با مقاومت او این اثر اجرا شود. که شما این چنین گفتید، شما گفتید باید در جسم مقاوم طبیعی باشد و با مقاومت او حرکت قصری اجرا شود. ما میگیم پس در جسمم باید مقاوم طبیعی باشد تا با مقاومت اون مقاوم حرکت طبیعی بتواند اجرا شود. چرا اینو میگیم؟ چون دلیل شما عیناً در حرکت طبیعی هم جاری میشه. یعنی سه تا جسم فرض میکنه، یکی فاقد طبیعت مقاوم، فاقد طبیعت مقاوم، یکی واجد طبیعت مقاوم و طبیعت قوی، یکی واجد طبیعت مقاوم طبیعت ضعیف. یکی فاقد طبیعت، یکی واجد طبیعت قویه، یکی واجد طبیعت ضعیفه. میریم بالا، از بالا این ستا رو میدازیم پایین، این ستا سنگ رو از بالا میدازیم پایین که حرکت رو حرکت طبیعی باشه. هوا هم یکیه، مقاوم هم یکی، یعنی این یکیشو تو آب نمیندازیم، یکیشو تو هوا، هر سهشو تو آب ول میکنیم، یا هر سه رو تو آب ول میکنیم، چون مقاوم خارجی یکسان باشه، مقاوم خارجی یکسان باشه. میبینیم که سنگی که میل طبیعتش قوی سری میفاید، سنگی که طبیعتش ضعیف است بطی میاد، مثل سنگی است که طبیعت ندارد. یعنی سنگ سوم با سنگ اول یکسان میاد پایین. و همون بیانه که گفتیم دیگه تکرار لازم نیست، فقط سنگ دومش سری میاد پایین. در وقتی که حرکت قصدی میکرد میرفت بالا، سنگ دوم بطی میرفت بالا، اون دوتای دیگه مثل هم میرفتن بالا. حالا که حرکت طبیعی میخواد بکنه بیاد پایین، سنگ دوم سری میاد پایین، اون دوتا سنگ دیگه مثل هم میاد. دلیل اجرا کنید همین نتیجه رو خواهید گرفت. من دیگه دلیل اجرا نکردم، چون دلیل اینه که سه تا سنگ فرض میکنید با همین توضیحات که عرض کردیم، یکی یه فرسخ میره و دره زمان اون چی میره، همون توضیحات رو میدیم و تقسیمات رو میکنیم، آخر سر نتیجه میگیریم. من نتیجه رو دارم عرض میکنم، نتیجه میگیریم که سنگ سنگین تر این یک متر رو در نیم ساعت طی کرد، یک متر رو در نیم دقیقه طی کرد، اما اون دوتای دیگه یک متر رو در یک دقیقه طی کرده. یعنی سومی با اولی مساوی شد. خب شما از تساوی این دوتا که اشکال داشت نتیجه گرفتید که فاقد المیل طبیعی نداریم. اینجا هم همین نتیجه رو بگیرید، بگید در متحرک، گفتید در متحرک قصری فاقد المیل طبیعی نداریم، اینجا هم بگید در متحرک طبیعی فاقد المیل طبیعی نداریم، بلکه هر محرک طبیعی باید واجد میل طبیعی باشد، میل مخالف که مقاومت کند. بنابراین لازم میاد در هر جسمی که میخواهد حرکت طبیعی کند دو طبیعت داشته باشیم، دو طبیعت متخالف، یکی ایجاد حرکت کند یکی مقاومت کند. پس اگر دلیلی که شما در حرکت قصدی آوردید دلیل تمامی باشد، همین دلیل در حرکت طبیعی جاری میشود و همون نتیجه ای رو که شما در حرکت قصدی تعقیب میکردید در حرکت طبیعی میدهد، در حالی که شما در حرکت طبیعی نتیجه رو قبول نمیکنید. پس معلوم میشه در حرکت قصدی هم نباید نتیجه رو قبول کنید. دلیلتون یه جاش خلل داره که نتیجه او را در جای دیگه نمیتونید قبول کنید. در جای دیگه که عیناً این دلیل جاری میشه نتیجه رو قبول نمیکنید. پس معلومه شما اونجایی که نتیجه رو قبول کردید بی خود قبول کردید، دلیل خلل داشت، شما خللش متوجه نبودید. این اشکال دوم است. و ایزان قال است فإن دل ذلك، یعنی دلیلی که شما اقامه کردید دلالت کند علی احتیاج الحرکت القصدیه الی معاوقین، اگر دلیل دلالت کند چنانچه شما ادعا میکنید، فقط دل همین دلیل ایزان بر این که احتیاج دارد طبیعیه یعنی حرکت طبیعیه الی یعنی به مقاوم به معاوق. وقت اینو گفته فخر رازی و اعاد ما ذکروه به عینه، اون دلیلی رو که ذکر کردن عیناً تکرار کرده، یعنی عین دلیلی رو که در حرکت قصدی گفتن عین اون دلیل رو در حرکت طبیعی اجرا کرده. ثم قال، بعد نتیجه گرفته که و یلزم منه، از جریان این دلیل در حرکت طبیعی لازم میاد که در اجسام طبیعی دو مبدع میل متخالف وجود داشته باشد. مبدع میل یعنی طبیعت، دو مبدع میل متخالف یعنی دو طبیعت متخالف وجود داشته باشه که یعوق و کل واحد من هما الاخر، هر یک از این دو طبیعت مانع طبیعت دیگر شود، یعنی دو طبیعت متخالف در هر جسمی داشته باشیم. و این واضح البطلان هست، نتیجه ای که از این دلیل در حرکت طبیعی میگیرید باطله. اگر نتیجه در حرکت طبیعی باطل شد، نتیجه در حرکت قصدی هم باطل خواهد شد و نشون میده که دلیلتون باطل بوده. بعد یه نفر میگه که اعتراض میکنه میگه در حرکت طبیعی معاوق هست، در حرکت طبیعی معاوق هست، ولی معاوق معاوق بیرونیست، معاوق قوامه، یعنی اون حواس اون آب اون مقاومت میکنه. پس در حرکت طبیعی هم طبیعت رو داریم هم معاوق داریم، منتها معاوق بیرون است. در حرکت قصری هم قصر رو داریم هم معاوق داریم، منتها معاوق طبیعتی است که درونه. و در حرکت طبیعی همون معاوق که قوام مسیر هست همون کافی است. فخرالدین میگه اگر در حرکت طبیعی مقاوم خارجی رو کافی بدونی، در حرکت قصری هم معاوق خارجی رو کافی بدون، و لازم نیست که جسم که متحرک است معاوق داخلی یعنی طبیعت داشته باشه. ثم قال فإن قلتم معاوقت القوام کافیت هناش، معاوقت قوام یعنی قوام اون مسیری که جسم طبیعی توش داره حرکت میکنه، اگر بگیم معاوقت قوام هناش یعنی در حرکت طبیعی کافی است، قول مثل تکن همین مقاومت قوام کافی فل قصدیه در حرکت قصدی. چرا در حرکت قصدی سعی کردی که یه مقاومی در درون جسم که اسمش طبیعت هست درست کنی؟ همون مقاومت بیرونی رو کافی میدونستی، همونطور که در حرکت طبیعی مقاومت بیرونی رو کافی میدونی و میگی طبیعت با مقاومت بیرونی درگیره، در حرکت قصدی هم بگو قاصر با مقاومت بیرونی درگیره، چرا آمدی با مقاومت درونی که طبیعت درگیرش کردی تا اثبات شود که هر جسمی طبیعت داره؟ اینم اشکال دوم. فقط اشکال سوم باید بمونه برای جلسه‌ای.